ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی از تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا انتقاد کرد. اتحادیه اروپا میگوید با وجود تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف کار میکند. دو حمله در یمن نزدیک به 60 کشته بر جای گذاشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او روز پنجشنبه امروز در سخنانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای تحریم وزیر امور خارجه ایران را محکوم کرد و آن را مضحک و غیر قانونی خواند. محمد جواد ظریف نیز در صفحه توییتر خود نوشت دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کار خواهد کرد. همکارم کامبیز غفوری نگاهی داشته به اظهارات مقامات ایران و آمریکا درباره تحریم محمد جواد ظریف.
چهارشنبه 9 مرداد ماه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک جواد ظریف را طبق یک فرمان اجرایی تحریم کرد که در 3 تیر ماه 1398 صادر شده بود. در آن فرمان اجرایی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفت. آقای ظریف به گفته بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به این دلیل تحت تحریم های ثانویه قرار می گیرد که مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی کارگزاری می کند. بدین صورت تمامی املاک فرد مورد تحریم و سود ناشی از آنها در آمریکا یا در مکانهایی که تحت تملک و کنترل شهروندان آمریکایی است مسدود می شوند و باید به اوفک گزارش داده شوند. مقررات اوفک همچنین هر گونه معامله جواد ظریف با آمریکایی ها یا شهروندان دیگر کشورها در خاک آمریکا را ممنوع می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اندکی بعد از اعلام تحریم‌ها در توییتی نوشت: از آنجا که دارایی یا منفعتی در خارج از ایران ندارد، این تحریم بر او و خانواده‌اش اثری ندارند. صبح پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در شهرستان حریص به سر می‌برد تحریم وزیر خارجه‌اش را کودکانه خواند و گفت:
هر روز بیاد ادعا کنه و بگه که من می‌خوام با ایران مذاکره کنم، مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ پیش شرطی هست، ما در هر لحظه آماده ایم با دولت ایران مذاکره کنیم و بعد وزیر خارجه اون کشور رو تحریم بکنه.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که تقریبا 1 ماه در حساب کاربری توییترش چیزی ننوشته بود در 2 توییت پشت سر هم به این موضوع پرداخت. جهانگیری تحریم وزیر خارجه ایران را نشانه ای از بیمنطقی، درماندگی و ماجراجویی به گفته او یک قدرت زورگو دانست. حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی نیز نوشت: اگر خواستار مصالحه اید با دکتر ظریف طرف هستید، سردار سلیمانی هم پشتیبان اوست و اگر خواستار مبارزه اید با سردار سلیمانی طرف هستید، ظریف هم پشتیبان اوست. ساعتی بعد از توییت آقای آشنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تحریم وزیر خارجه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را مضحک، غیرقانونی و نابخردانه دانست. در طرف آمریکایی، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اندکی بعد از اعلام تحریم‌ها علیه محمد جواد ظریف در صفحه توییترش نوشت: امروز ایالات متحده جواد ظریف را تحریم کرد چرا که توجیهگر اصلی کارهای رهبر جمهوری اسلامی است. واژه توجیهگر اصلی که ترجمه مین آپولوژیست انگلیسی بود در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا به مالکش اعظم ترجمه شد. بسیاری از کاربران ایرانی از این هشتگ برای واکنش‌های گوناگونی که داشتند استفاده کردند. اما برخی چهره‌های جمهوری‌خواه دولت دونالد ترامپ را در این تصمیم تنها نگذاشتند. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه حمایت کاملش را از تصمیم کاخ سفید برای تحریم محمد جواد ظریف اعلام کرد. او گفت: جواد ظریف چهره و صدای کشوری است که در صدر تروریسم دولتی در جهان است. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس در توییتر خود نوشت: ببخشید جواد ظریف، جان کری الان باید برای نهار نزد تو بیاید، مطمئنم که او هزینه میز را خواهد پرداخت. اشاره طنزآمیز سناتور کاتن به این بود که جواد ظریف نمیتواند در آمریکا تراکنش بانکی داشته باشد و احتمالاً نخواهد توانست قبض رستوران را پرداخت کند. در میانه جنگ لفظی و توییتری مقام‌های دو کشور، اتحادیه اروپا از تحریم محمد جواد ظریف ابراز تأسف کرد و گفت که کار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی را همچنان ادامه می‌دهد.
از کامبیز قفوری می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری ما. حمله موشکی و پهپادی نیروهای حوثی که مورد حمایت ایران هستند به رژه ارتشیان دولت یمن در عدن ده ها کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ها شمار کشته شدگان این رویداد را حدود 60 نفر گزارش کردند. ساعتی پیش در این باره با موسی شریفی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در امارات متحده عربی گفتگویی داشتم.
امروز در مراسمی که برای فارغ التحصیلان نیروهای پلیس دولت قانونی یمن در عدن در پایگاه نظامی الجلا برگزار شده بود، حمله اتفاق افتاده، حمله با موشک و با خودروی بمبگذاری شده. این خبری که خود دولت یمن و منابع دولت یمن به خبرگزاری رسمی داده و گفته که یک موشک بالستیک میانبرد یکی از اهداف را زیر ضربات دقیق گرفت و یک خودروی بمب‌گذاری شده جلوی این مرکز مراسم فارغ التحصیلی افسران پلیس همزمان منفجر شدند.
آقای شریفی، در خبرها آمده که حمله موشکی و پهپادی بوده.
ببینید، در اطلاعیه رسمی شبه نظامیان حوثی یا انصار الله، تلویزیون رسمیشون المسیره گفته بود که هجوم به وسیله موشک بالستیک و پهپاد صورت گرفت، ولی شاهدان عینی که به خبرگزاری ها حتی به رویترز گفته بودند که ما صدای یک انفجاری که پشت مراسم منفجر شد را شنیدیم و بعد مشخص شد که یک خودروی بمب‌گذاری شده که تونست یعنی تا اون نزدیکای مراسم جاسازی بشه این تعداد کشته ها را داد. ولی فرماندهی که اونجا کشته شد، سرتیب منیر لیافعی، فرماندهی نیروهای یگان پشتیبانی را به عهده داشت. این به وسیله موشک بالستیک کشته شد، یعنی در اثر سقوط موشک بالستیک در نزدیکای تربون مراسم این کشته شده. ولی تعداد دیگر طبق منابع خود یمنی ها میگن که یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده. البته این تفاوت در ادعای حکومت قانونی یمن و حوثی ها خب بنابر شاهدان عینی اون منطقه باز اختلاف نظر هست.
آقای شریفی، عربستان و کشورهای متحد اون ایران رو به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. از سوی دیگه تهران حمایت خودش از شبه نظامیان حوثی پنهان نمی‌کنه، اما میگه که جنگ افزار برای اونها ارسال نمی‌کنه. موشک بالستیک میان بردی که ازش صحبت به میان آمده چگونه به دست حوثی‌ها میرسه و از کجا؟
در گزارش هیئت سازمان ملل که بعد از هدف قرار دادن فرودگاه عربستان سعودی و چند تا منطقه مسکونی تا سازمان ملل اومده بودن آثار اون موشک‌ها رو مورد بررسی قرار دادن، گفتن که این موشک ها از نوع موشک هایی که در ایران ساخته میشه و به ایران به کار میبره. این گفته هیئت سازمان ملل متحد بود. البته به طور مستقیم هم ایران را متهم نکردن، ولی گفتن با اون موشک هایی که ایران میسازه و نام هایی که از موشک های بالستیک ایران دارن و خصوصیات و ویژگی هایی که اونا دارن، این ویژگی و این خصوصیت را همین موشک هایی که حوثی ها به کار میگیرن دارن. دوما بعضی از کسایی که کارشناس اسلحه هستند در ارتش یمن میگویند که ارتش یمن بعد از سقوط علی عبدالله صالح از چنین موشک‌هایی برخوردار نبود. از زمان سقوط علی عبدالله صالح هم کشور یک ثبات سیاسی کامل که بتونه اسلحه بخره از جایی و موشک و سلاح‌های مثلا دقیق، باز هم دست دولت‌های بعد از سقوط علی عبدالله صالح به دست نیومد. بنابراین این موشک‌ها از طریق ایران، از طریق قاچاق، از طریق بنادر صادر اینا رو به صورت قطعات به وسیله قایق‌ها به مناطق یمن رسونده می‌شد و بعد حوثی‌ها توسط کارشناسان موشکی که سپاه و حزب الله لبنان در اختیار روسیه گذاشته بود اینا بازسازی می‌شدند و روی هم به سلاح دوباره بسته می‌شدند و تقریبا قبل از یک سال پیش این بندر کاملا در دست حوثی‌ها بود و این بندر از طریق سواحل دریای عمان و عمان سپاه می‌تونست به حوثی‌ها اسلحه برساند.
موسی شریفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امارات متحده عربی، از او می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای برخی از شما شنوندگان خوبمون آسان‌تر باشه که شماره پیامگیر رادیو فردا رو داشته باشید و صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر ما بسپارید. 00420221122112 هم شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما میکنید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران در زندان است و با حکم اعدام روبروست، از روز دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده. احمد رضا جلالی در اردیبهشت 1395 در سفری به ایران بازداشت شد. سازمان عفو بین الملل پیشتر در بیانیه‌ای قید کرده بود که او در روندی به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، درباره آخرین وضعیت این پژوهشگر زندانی به رادیو فردا میگوید.
روز دوشنبه غروب احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز دوربین هم هست.
آیا دلیلی برای انتقال آقای جلالی از بند عمومی به مکانی که نامشخص گفته شده به خانواده یا وکیلشون اعلام شده؟
نه، هیچ اطلاعی داده نشده. به اینکه وکیلش درخواست اعاده دادرسی داده بود و گفته بودند که پرونده‌اش رو بازبینی و بررسی می‌کنیم و این انتقال غیر منتظره هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی.
آقای جلالی گفتید از زندان تماس تلفنی داشتن، نگفتن مرجعی که دستور این انتقال رو داده یا الان آقای جلالی در اختیار چه نیروهایی هست؟ آیا مرجع مشخص هست؟
نه، خود ایشون هم اطلاع ندارن، ولی خب میدونی که بازپرس هایی که قبلا در واقع بودند و ازش بازجویی کرده بودند نیستند. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی به این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده ای بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
ویدا مهران نیا، همسر احمد رضا جلالی، به پرسش‌های کامبیز قفوری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین ماه در زندان به سر می‌برند، هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زن نیز که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند، به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، در این باره به رادیو فردا گفته است:
ایشون متهم هستند به اجتماع توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق حول علیه نظام باشه یا اجتماع توانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق تشویق مردم به فساد و فحشا باشه.
مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.